بسم الله الرحمن الرحیم. در باب مسئله انسانشناسی که دومین مقدمه از مقدمات بحث اصول اعتقادات از دیدگاه ما هست، این که عرض بکنم از دیدگاه ما به جهت این است که ممکن است در محافل دیگر علمی که تشکیل میشه بحث اصول اعتقادات بدون بیان مقدمات مطرح بشه، اما از نظر من تأثیرگذاری بیشتر منوط به بیان مقدمات یک و بیان این مقدمات به صورت مبسوطتر یعنی مفصل. ما مجبوریم به خاطر رعایت برخی از مسائل ضروریات و مسائل مهم رو بیان بکنیم و نه همه مسائل رو. لیکن اگر آدم به این مباحث بپردازه یک معرفت بیشتری و یک تأثیرپذیری بیشتری رو در مقام مباحث اصول اعتقادی خواهد داشت انشاءالله. نکته ای رو که در جلسه گذشته عرض کردیم در بحث انسانشناسی، گفتیم در دنیای علم دچار بحران معرفت انسانشناسی هستن، خودشون هم اعتراف رو کردن. کتاب که می نویسن مثلا فرض کن انسان موجود ناشناخته و یا اعترافات از این قبیل، در بیان ادله این بحران به چهار دلیل در واقع اشاره کردم و برخی از آراء متفکران غربی رو هم نسبت به بحث انسانشناسی بیان کردم. علارغم در واقع علمگرایی و اینکه علم توانسته زندگی بشر رو از نظر مادی بسیار رونق ببخشه، غیر قابل انکاره در همه جهاتش، لکن نهو بر اینکه در مسئله شناخت انسان و حقیقت انسان نتوانستن یک تصویر جامع ارائه بدن، این رو نتونستن. هر کدومشون بر یک مسئله در واقع تمرکز کردن، دلیلش رو بیان کردن، گذشت. اما حالا ما میخوایم بحث انسانشناسی رو شروع بکنیم. دلیلش رو گفتیم که چرا بخوایم انسانشناسی کنیم. بحث ما به خاطر این است که ما بخوایم یک مدل انسان نمونه و ایدئال رو ارائه بکنیم. ارائه یک همچین مدلی منوط به شناخت حقیقت انسانه، باید حقیقت انسان شناخته بشه. اگر بخوایم حقیقت انسان رو بررسی بکنیم، از دو مسئله باید شروع بکنیم. یک مسئله اول، سرشت انسان. این که سرشت انسان چیه؟ در واقع برمیگردد به مسئله پیدایش انسان. انسان از کجا پیدا شده؟ یک، چجوری پیدا شد؟ دو، دومی مسئله بیان حقیقت انسانه. در مقام پاسخ به هر دو مسئله هم ادیان پاسخ دارن هم مکاتب علمی پاسخ دارن. بحث اولی رو که مطرح میکنم بحث پیدایش انسانه. انسان چیست از نظر پیدایی؟ در مقام پاسخ هم نظر دانشمندان هست هم نظر ادیان. قبل از اینکه نظریه مهم ادیان رو مطرح بکنم، یه نکته رو راجع به چیزی که جنجال آفرین شده و حالا ببینیم که واقعا اصلا جنجالی هست یا نیست. یه نظریه است مربوط به آقای چارلز داروین، دانشمند انگلیسی متولد 1802 میلادی. این یه نظریه مطرح کرده، فارغ از این که وجاهت علمی داشته باشد یا نداشته باشد، یک شهرت خیلی عجیبی داره. شما با هر یک از شاید مثلا فرض کنید که افراد صحبت بکنید، تبعات نظریه داروین رو میدونن ولی شاید اصل نظریه داروین رو ندونن. چی هست این حرف؟ در زیست شناسی داروین زیست شناس بوده، در زیست شناسی یه بحثی مطرحه، در گونه های حیوانی جانوری و گیاهی. حیوانی همون جانوری است. میگن به اینکه شما الان در جهان معاصرتون گونه های مختلفی از گیاهان رو میبینید دارای ویژگی ها و صفات خاص خودشون هستند. برخی از این ویژگی ها اونها رو در واقع گیاهان مناطق سردسیر مثلا قرار داده، برخی از ویژگی ها اونها رو جز گیاهان مناطق گرمخیز قرار داده. اونایی که در نقاط سرد هستن، اونایی که در نقاط گرم هستن، ویژگی های گیاهانشون با هم دیگه چیه؟ متفاوته از نظر احتیاج به آب، از نظر نورگیری، حتی از نظر نتیجه دادن و ثمر دادن. گیاه هستن ولی آیا مثمر هم هستن یا نه؟ اون شرایطشون در واقع امتیازاتشون و خصوصیاتشون با هم متفاوت. همچنین در گونه های جانوری شما موجوداتی رو ببینید دارای ویژگی های خاص خودشون که اینا رو از سایر موجودات چیکار بکنه؟ امتیاز میده، متفاوتشون میکنه. اون بحثی که در زیست شناسی مطرحه اینه، آیا این انواع مختلف و متکثر جانوری و گیاهی که موجود هستند در صفات و خصوصیات با نسل‌های قبلشون تفاوتی دارن یا نظیر و مثل نسل‌های قبلشون هستن؟ یعنی اگر ما امروز یه چیزی رو داریم به نام اسب با این خصوصیات، نیاکانش هم اسب بوده؟ یا اگر ما مثلا فرض کنید که یک موجودی رو داریم زرافه با این خصوصیت گردن دراز، نیاکان این زرافه به این میزان از گردن هم همین مقدار از گردن رو داشته، یا که نه، نیاکان و نسل‌های قبل چیز دیگری بودن، بلکه به تدریج به سمت تکامل رفتن و رسیدن به همچی چیزی. اسب قبلا اسب نبوده، الاغ بوده، بعد شده اسب، کمال پیدا کرد، درس خونده. مثلا یه همچی چیزی فرض بفرمید، یه همچی اتفاقی افتاده یا نه؟ یعنی اسب بیزاید یا نه، اسب های اولیه اسب نبودن، چیز دیگه بودن، منتها منجر شده در طول زمان به اسب. برای پاسخ به این مسئله در علم زیست شناسی دو تا مکتب وجود داره، دو مکتب علمی. مکتب اول بهش میگن فیکسیسم یا همون ثبات انواع. آقا اگر امرو اسبه، آبا و اجدادش هم اسب بودن، گندم ز گندم، جو ز جو. اگه امروز اردکه، نیاکانش هم چی بودن؟ اردک بودن. اینا رو بهش میگن طرفداران ثبات انواع در گونه های جانداران، اما از حیوانی و گیاهی. در مقابل مکتب فیکسیسم یه مکتب دیگری وجود دارد به نام ترانسفورمیسم. اینا قائل به تغییر، تحول و گوناگونی انواع هستند. میگن اینجور نیستش که شما مثلا ببینید امروز اگر اسب دارید در نسل‌های قبل هم اسب داشتید. نه، هرگز اینجوری نیست. بلکه اسب امروزی تکامل یافته نیاکان خودشه. این تکامل در بستر زمانه، یک، یعنی زمان بره، دو، به خاطر شرایط محیطه، یعنی محیط تحمیل بهش کرده که تو باید یک همچی قابلیتی داشته باشی، سه، برای بقائه، بخواد باقی بمونه. اینها میگن که اگر موجودی بخواهد امروز باقی بماند باید دارای قابلیت هایی باشد که امروز او را بر طبیعت چیره کنه، او رو بر طبیعت موفق کنه. این نیاز داره به سلاح مطابق امروز. منتها در جانوران و موجودات زنده مثل گیاهان و حیوانات این سلاح تطبیق با امروز در بستر زمان اتفاق افتاده. تدریجا محیط ازش خواسته که یه همچی اتفاقی باید بر تو بیفته، تو باید تو آب زندگی کنی، بنابراین پنجه تو نیاز داره به یک گوشت اضافی. بعد این به تدریج دارای اون گوشت شده و این در نسلهای بعدی باقی مونده شده اردک، و الا پنجه اردک هم تفاوت با پنجه عقاب نداشته. تو شرایط بهش گفته تو باید تو آب زندگی کنی. تو آب زندگی کردن شناگری میخواد. شناگری با پنجه باز نمیشه. طبیعتی بهش گفته. اینم برای بقا به طور تدریجی اون صفات رو از طبیعت کسب کرده و به طور وراثت در نسل‌های بعدی چیکار کرده؟ قرار داده. تا امروز شده اردک که دیگه حالا هم تخم مرغش هست، هم خودش هست و کسی که صحبت نمی کنه رجبی مده، ولی این اردک اردک نبوده. حال به این شکل یه شعری هم داره، حالا بی ربطه، شاید نشه گفت همشه خیلی هم بی ربطه. میگهد بین که رستم یلی بود در سیستان، منش کردم رستم داستان. این بابا یه پهلوانی بود، سینی پاره میکرد، اما ما کردیمش یک عارفی که هفت شهر رو میگذرونه. میدونید که از شعرای بزرگ شیعه از جناب فردوسی و مراتب عرفانی که در اشعارش وجود داره شاید بشه گفت که کم سابقه است. منتها خب قرعه به نام ایشان به عنوان عارف نخورده، به نام عطار خورده. عطار است و هفت شهرش. لکن نه، برای که اینم هفت مرتبه عرفانی رو داره جناب فردوسی. آقاش میگه بابا این یه چیز عادی بود، من به مرور زمان کاملش کردم، یک چیزی هم درست کردم که خیلی عالی در بیاد. تکامل، شرایط زمانی، تدریج برای تنازع بقا. خب یه عده طرفدار نظریه اول هستن، فیکسیسم هستن، ثبات و انواع. میگن آقا اسب از اول اسب بوده، گیاه کاکتوس از اول کاکتوس بوده. اینجور نبوده که مثلا فرض کنید برگ های پهن پنجره‌ای داشته باشه، بعد به مرور زمان برای که بخواد در مقابل آفتاب مقاومت بکنه برگاش تبدیل شده به یک حالت سوزنی که هم کمتر آب بخواد هم کمتر نور رو بگیره، و خصوصیاتی که در زیست شناسی بهش بیان میکنن. ما از اول همین بوده. در مقابل کسانی که طرفدار تحول انواع هستن، ترانسفورمیسم، یکی از اون کسانی که نظریه دوم رو قبول داره آقای داروینه. تا اینجا نظریه خیلی مهمی هم نیست. قبل از داروین هم یک زیست شناس دیگری به نام لامارک این عقیده رو داشته که اصلا کسی از لامارک حرف نمیزنه. در سال 1859 میلادی نظریه تحول انواع رو آقای داروین نسبت به جانوران عنایت کردند و دادن، یعنی گفتن آقا ما فیکسیسم نیستیم، ما تحول انواع رو قبول داریم. خیلی پس جنجال کجا آغاز شد؟ این ادامه پیدا کرد تا سال 1871 میلادی. یک کتابی نوشت به نام تبار انسان. وقتی تبار انسان رو مطرح کرد، انسان هم یکی از دیدگاه هایی که نسبت بهش وجود داره دیدگاه زیستیه، پیدایشش کجاست؟ و این آقای انسان هم در ردیف سایر جانداران هست، این هم مشمول نظریه تحول هست. میگه انسان که دارای خصوصیات خاصی است با این کیفیت صورت، این کیفیت صورت، حجم جمجمه، جایگاه فک، گوشها، چشم، بینی، لب و دهان، این صورت، حرکات دست و پا، انسان موجودی است دستش آزاده، دستش آزاده یا نه؟ بقیه حیوان و منده های خدا دستشون گرفتاره، باید رو زمین خودشون، انسان موجودی است دست آزاد، روی دو پا، ایستاست. صفات نفسانی از قبیل تصور، تخیل، تعقل. صفات معنوی از جهت از قبیل دوست داشتن، عشق ورزیدن، ایثار کردن، کرم کردن. این حیوان که نامش انسان است با این خصوصیات در نوع تکاملیش به اینجا رسیده و نیاکانش، این حرف آقای داروینه، انسان نما یا حتی حیوانات بودن. اون نظریه شد نظریه منشأ انواع تحول. اون که راجب گیاهان گفت و حیوانات گفت، نه خیلی سرصدا کرد، نه کسی باهاش کاری داشت. وقتی انسان رو هم گفتش که نیاکانش انسان نمان، نیاکانش میمونهایی هستن، میمونها کیا بودن؟ گفتن شامپانزه است. بعد رفتن دنبالشون، شامپانزه ها دو گروه هستن، شامپانزه های بزرگ، شامپانزه های کوچیک، بونوبو. بعد اومدن از نظر مطالعه اینا رو مطالعه کردن، دیدن ای خیلی رفتارشون شبیه اون نکنه، بعد شد دیگه. حالا اینو گفتن، اینو داروین مطرح کرد. شهرت نظریه فرضیه داروین بیش از این که دارای وجاهت علمی باشد، بیشتر مرهون ارباب کلیساست، یعنی رهبران دینی مسیحیت فرضیه داروین رو فرضیه کردن. ولی خودش بنده خدا شاید در وهله اولی همچین تفکری نداشت که این چی میشه آخرش. من به طور مبسوط ارکان نظریه داروین رو در جلسه آینده اگر امیدی باشد و خدا اراده کرده باشه بحث خواهم کرد. نظرات دانشمندان دیگر در زمینه ایشان هم بیان خواهم کرد. اما این اجماله، این شد یه فرضیه، این فرضیه درد و سرزا شد و الا یک نظریه علمی وجود داره به نام تحول انواع در مقابل ثبات انواع. این نظریه کاملا علمیه، یه عده طرفدار اینا، یه عده طرفدار اونا، هیچ جنجالی هم نداره. قبل از داروین لامارک قائل به در واقع از وضوطون که تحول انواع شد، منتها زرنگی لامارک یا حالا به هر صورت به هر دلیلی انسان رو در رده سایر جانداران نیاورد، داروین اوورد. بیشتر از اینکه خودش منشأ شهرت فرضیش بشه، رهبران دینی کلیسا اینجوری شدن، باعث این معنا شدن. چند تا نکته رو دقت بفرمایید راجع به داروین. نتیجه نظریه داروین مهمتر از خود نظریه داروینه. البته نتیجه ای که یک عده انسان دوست دارن از این نظریه و از این فرضیه بگیرن. من گاهی میگم فرضیه، گاهی میگم چی؟ نظریه. اما شما همون فرضیه بدانیدش، چون فرضیه حتی قابلیت بحث کردن هم ندارد. حالا اینو بعداً خواهیم گفت که مراتب ایده های علمی چیست. یه ایده علمی اولش میشه فرضیه، بعدش میشه تئوری، بعدش میشه نظریه، بعد میشه قاعده. اینا توی جهات خودش ان شاء الله بحث خواهد شد. فرضیه آقای داروین پیامدش مهمتر از اصلشه. حالا این پیامد چرا حاصل شد خواهم گفت، اینو در همین جلسه ان شاء الله خواهم گفت. چهار نکته رو توجه بفرمایید. پس قبل از اینکه چهار نکته رو بگم یه جنبندی بکنم. ما برای رسیدن به حقیقت انسان لازم است که در دو زمینه بحث بکنیم: یک، پیدایش انسان; دو، بیان حقیقت انسان. پیدایش انسان هم ادیان راجبش صحبت کردن و هم دانشمندان علوم. قبل از اینکه پیدایش انسان مورد بررسی قرار بگیره، گفتیم که یک بحثی تو زیست شناسی در بین دانشمندان علوم مطرحه. انواع که امروز وجود دارن آیا نیاکانشون هم همین خصوصیات داشتن که میشه ثبات در انواع، فیکسیسم، یا اینکه نه، نیاکان اینها نبودن بلکه شرایط محیطی چیزهایی رو به اونا تحمیل کرده، خواسته هایی رو از اونا خواسته برای بقا، ترانسفورمیسم. هر دو نظریه طرفدار داره، دانشمندانی طرفدار نظریه ثبات، دانشمندانی طرفدار نظریه تحول. در سال 1859 آقای داروین همین نظریه تحول انواع رو در مورد جانداران مختلف گیاهی و حیوانی بیان کرد. تا اینجا جنجالی نیست. ولی در سال 1871 چون انسان رو هم مشمول این نظریه دانست، مشکل زا شد. درست؟ حالا بحث ما در این است که این نظریه بیش از این که علمی باشد پیامد دینی داشت. یه عده این نظریه رو مستمسک قرار میدن و میگن به واسطه این مسئله انتخاب طبیعی تحت عنوان انتخاب اصله منکر خدا میشن. میگن نمیشه خدا رو با این در واقع نظریه داروین رو مساوی با الحاد و انکار خدا میدونن. میگن نمیشه با توجه به این نظریه خدا رو چیکار کرد؟ ثابت کرد. ببینیم این مطلب هست یا این مطلب نیست. چهار نکته رو بخوام بگم. نکته اول راجع به شخصیت داروین. داروین در سال 1882 میلادی در سن 73 سالگی از دنیا رفت. یک کتابی نوشتن در سال 1888 میلادی، چاپ پاریس، به نام نامه های داروین، سه جلده. در اینجا آقای داروین نوشته که به صراحت اعلام کرده است که من در تحولات فکری خیش به انکار وجود خدا نرسیدم. من در تحولات فکری خیش به انکار وجود خدا نرسیدم. در کتاب علم و دین اثر ایان باربور ترجمه خرمشاهی صفحه 112، ایان باربور کتاب علم و دین رو نوشته. حالا در همین جلسه هم میگم که یکی از معضلاتی که غرب داره تضاد علم و دینه. ببینیم چرا این بنده های خدا به این نتیجه رسیدن که علم در تضاد با دینه. بحثاییست در ادیان محرف. بچه هایی که میرن دانشگاه حواس رو جمع باشه، بابا این بحثا راجع به دین اسلام نیست. خود اونایی که مبتکر این آرا هستن میگن این از ربطی به دین اسلام نداره. تضاد علم و دین اصلا ربطی به دین اسلام نداره. تضاد علم و دین در آیین یهودیت و مسیحیت مطرح میشه. حالا میگیم چرا مطرح میشه. یه خود دین شناسی ما غیر از این که ما بخواهیم معارف دینی رو بفهمیم چیه، از اصل دین رو بشناسیم، یکی از بزرگترین معضلات جامعه ماست. اصل دین اسلام شناخته شده نیست. ممکن است شما پرسن اعتقادات اصول دین تو چی و اعتقادات دین اسلام چیه، میگید اصولش 5 تاست. اما خود دین، حقیقت دین، ساحت قدسی این دین، چرا ادیان دیگه قدسی نیستن، اینو بعد همه بدونیم. نمیدونیم، بعد میریم اونجا یه حرفای بزنن فکر میکنیم که اون چیزایی که مثلا فرض کنید دانشمندان غربی راجع به مسیحیت و یهودیت گفتن راجع به دین اسلام هم هست. حالا به مرور شاید یه حرفا رو مطرح کن. آقای ایان باربور میگه به این که داروین از قوانین طبیعی به عنوان علل و وسائط ثانویه‌ای که خداوند از طریق آنها با آفرینش بی‌پردازد سخن گفته. میگه من راجع به انتخاب طبیعت حرف زدم، اما انتخاب طبیعت وسیله ثانویه است، چیزیست تحت اراده حضرت حق. بنابراین خود داروین هرگز منکر خدا نبوده. چطور میشه یک نظریه ارائه کنه که منجر به انکار خدا بشه؟ آقا مردم متاسفانه همون چیزی که میخوان دریافت بکنن، نه همون چیزی که هست. خیلی مهمه که انسان به یک چیزی بپردازد بدون پیش فرض. چون پیش فرض دارن با پیش فرضای خودشون هدفمند مطالب رو انتخاب میکنن. دقت بفرمایید. گفتش که توی بازار بلوشای مرید و مرادی یه عده‌ای از مراد خودشون تعریف میکردن که مراد ما چیه و چیه و اصلا دیگه. اینا دو تان زیر این گنبد خضرا، یکیشون هم که نیست، فقط این علا. این مردم که بخوان یکی رو ببرن بالا خدایی، تا سرحد خدایی میبرنش بالا. این قدرت مردم ایران البته. بعد از جمله میگفتن که این آقایی که ما مریدش هسته کفش جلو پاش جفت میشه. یکیسی ها بیرون شهر اومد بی‌طرف بود، پیش فرض نداشت. اولین چیزی که به زنجون اینم یک انسانه مثل سایر انسان ها نمیتواند یه همچه اتفاقی بیفته. گو آقا نمیفته. گفت تو نمیفهمی، میفته. گو خب میرم از خودش میپرسیم. گو خب بره خودش میپرسیم. رفتن گفتن آقا راجب شما اینجوری که کفش جلو پا تو جفت میشه واقعا اینطوری؟ گفت نه خدا، من دست دو تا انگوش میزنم گید کفش هم میزنم جلو پا. واقعا همین؟ گفت واقعا همین. این اومد به مریدا همین رو گفت آقا آقاتون یه همچی حرفی بزنه. گفت آقا غلط کرد، نفهم. حالا داروین خودش منکر نیست، یه حد میگن غلط کرد، باید از نتیجه از نظریش این کار دین و نتیجه گیری. خودم نیستم. هم قواعد حقوقی اقرار العقلاء علی انفسهم جایز که صراحتا در کتابش نمیشه آقا من تحول فکری دارم ولی من نرسوده به انکار خدا و نفهم غلط کرده، شروع فهمیست از خدا نیست. پس خود داروین منکر خدا نیست. دومین چیزی که بخوام بهتون بگم، علا فرض صحت فرضیه داروین که این نظریه از نظر علم، این فرضیه از نظر علمی مخالفان زیادی داره، مخالفت های زیادی باهاش شده، نقطه ضعف های بسیاری داره، ولی ما خیلی فروتنانه خیلی مهربانانه میگیم این نظریه صحیح. خب پیامد این نظریه چیه؟ پیامد این نظریه ابطال یک برهانه به نام برهان نظم، که برهان نظم یکی از طرق اثبات چیه؟ خداست. خب حالا افرض، یعنی فرض کن، فرضیه داروین صحیح، نتیجه بطلان برهان نظم، اما هرگز نتیجه نمیگید که خدا نیست. چرا؟ چون برهان نظم یکی از ادله اثبات خداست و نه تنها دلیل اثبات خدا. زمانی شما بتونید بگید نظریه داروین ما را میکشاند به انکار خدا که چی باشه؟ بگید تنها دلیل اثبات خدا برهان نظم، که اینم نظریه داروین چیکارش کرده؟ ردش کرده. این نکته خیلی نکته مهمیه ها. یه برهان رو باطل میکنه، اونا برهان نظم. تو با صد هزار جلوه برون آمدی که با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. تو گرفتار یه برهان نصب شدی و تو چقدر وقیحی ای انسان. میگی ثابت کن خدا نیست، من میگم، میگه ثابت کن خدا هست، من میگم تو ثابت کن خدا نیست. تو ثابت کن خدا نیست، هستش که متا قبته حتی تحتاش الا دلیل. تو که غایب بودی که بخوام برای دلیل بیارم. خیلی مظلوم خدا. دلیل باید قوی تر از مدلل باشه. چی قوی تر از خدا؟ تو بگو چرا نیست، دنبال این نباش که چرا هست. اگه تونستی ثابت کنی که چرا نیست، اگر کسی بتواند اثبات کنه چرا نیست، مهمه اینو اثبات کنه. چرا نیست؟ چرا نباشه؟ چرا خدا نباشه؟ چرا نمیبینی؟ چرا نباشه؟ مگه بودن منوط به دیده شدنه؟ و این شبهات آبکی، شبهات از کجا پیدا میشه؟ از اینجا که شما به خصمتون، به طرف مقابلتون اعلام بکنید تو اثبات کن که خدا نیست، اگر توانست دلیل درست درمون بیاره. اینم عرض دوم ما که نظریه فرضیه داروین اگر هم صحیح باشد فقط برهان چی رو زیر سوال میبره؟ نظم. از ابطال برهان نظم نمیتوانیم بگیم ما دیگر نمیتوانیم خدا رو اثبات بکنیم. چرا؟ چون برهان نظر تنها دلیل برای اثبات خدا نیست، بلکه ادله دیگر هم وجود دارد که حتی دانشمندان و علوم هم به اون چیکار میکنن؟ تمسک میکنن، که ما در بحث‌های اصول اعتقادات انشاءالله بیان خواهیم کرد. این هم نکته دوم. نکته سوم، ما میخوایم راجع به حقیقت انسان صحبت کنیم دیگه. ما انسان شناسی از چه بابی بخوایم؟ ما بخوایم راجع به شخصیت، بخوایم یه مدلی رو ارائه بدیم، یه مدلی از انسان ارائه بدیم به نام انسان چی؟ ایدئال، انسان نمونه. عرفا بهش میگن انسان کامل، ادیان بهش میگن خلیفت الله، ولی الله، متصوفه بهش میگن پیر، شیخ، قطب، درست؟ هر کی یه چیزی میگه بهش. ما بخوایم بگیم که این موجودی که بخواد خلیفه خدا باشد، ولی الله باشه، انسان کامل باشه، با چه خصوصیات داشته باشه؟ ما بخوایم به شخصیت این انسان صحبت کنیم دیگه، درست شد؟ در واقع برای رسیدن به انسان کامل چه خصوصیاتی لازم، چه ویژگی‌هایی لازم، انسان باید در چه مسیری قرار بگیره؟ این لازمه که شما شخصیت انسان رو بشناسید، بدونی چه قابلیت‌هایی داره، بدونی چه ویژگی‌هایی داره، بدونی چه امتیازاتی داره، بدونی کدوم یکی از این قابلیت‌ها و ویژگی‌ها و امتیازات ذاتیه، کدومش اکتسابیه، برای اکتساب چه باید اینا رو بدونی دیگه. ما بیشتر از این که نمی‌خوام بدونیم، که ما میخواهیم در واقع در بحث انسان شناسی انسان نمونه رو معرفی بکنیم، انسان ایده‌آل رو معرفی بکنیم. این مترتب بر این که ما شخصیت انسان رو بشناسیم. و ما راجع به چی میخوایم صحبت کنیم؟ راجع به انسان کنونی. کاری نداریم که آبا و اجدادش کیه. این انسان کنونی، داروین که نمیگه مثلا از سال 1800 میمونا یهو شدن انسان، که اینو در تدریج بگی دیگه. از هر کی که این انسان هست، هر کی که این انسان هست، ما این انسان رو بخواهیم مورد بررسی قرار بدیم و هیچ کاری هم نداریم که آبا و اجدادش و نیاکانش ونوبا بودن یا مثلا فسقل موجودات دیگه بوده، کاری نداریم بینم. تو کی هستی؟ ما راجع به کیستی انسان موجود صحبت بکنیم. خود داروین اگر هم بپذیریم که نظریش به این معناست که میگه مثلا فرض کنید انسان مشتق از حیوانه، انسان مشتق از چی میشه؟ از حیوان. ولی میگه به این که این انسان از اون مشتق من چیه؟ برتره. چرا؟ چون میگه موجودی که در آخر سر میاد تکامل یافته است. انسان تکامل یافته یا اون مشتق من شامپانزه است؟ او رو شاید مشتق از شامپانزه و حیوان بداند، اما همتراز با شامپانزه نمیدونه، او رو تکامل یافته شامپانزه میداند. بنابراین ما راجع به همین موجود تکامل یافته بخوایم حرف بزنیم، منتها تکامل یافته زیستی، میخوایم ببینیم که از نظر حقیقی چجوری به کمال میرسه. این هم سومین خصوصیت که بسیار مهمه. نه خود داروین منکر خدا بود، نه فرضیش بنابر صحت میتوانند ما را به انکار خدا برسانند، و نه برای ما مهم است که انسان از چه چیزی مشتق شده است، چون ما راجع به مبدا پیدایشش به طور اصالت و اصیل صحبت نمی کنیم. برای ما اصالت نداره پیدایشش از چیه. ما راجع به ساحت انسان کنونی صحبت میکنیم. خود داروین هم اگر انسان رو مشتق از حیوان بداند، اما هم تراز با حیوان نمیداند، چون اسم نظریهش تکامل انواعه. میگه یه موجودی که هزاران سال قبل زندگی میکرده، این شرایط زیست محیطیش به نحوی میشه که لازم میشود برای بقا خصوصیات جدیدی رو داشته باشه. زرافه های اولیه دارای گردنی بودن 26 سانتی متر مثلا، حالا عدد خیلی ملاک نیست، اما خب این بنده های خدا چون باید قضا میخوردن، قضاشون هم جوری بوده که دیگه بطه نبوده، درخت ها روش کردن، این باید از برگا بخوره، هی گردنشو بالا کرده. در مرور و به مرور این گردنه 26 شد 7، به نسل بعدی 27 سانت، 27 شد 8، به نسل بعدی 28 از طریق وراثت، نسل چهارم شد 29، حالا شد 2.5 متر. این 2.5 متر رو میگه تکامل یافته یا 26 سانتی است. بنابراین این موجود نسبت به اون موجود دارای تکامله. حالا اگر انسان از شامپانزه مشتق شده باشد ولی همتراز با شامپانزه نیست، تکامل یافته یه شامپانزه است. این هم مسئله چندم. سوم، مسئله چهارم، عرض کردم که داروین این نظریه رو که مطرح کرد، فرضیه رو که مطرح کرد، این فرضیه بیشتر از اینکه وجاهت علمی داشته باشه و موجب شهرت بشه، عوامل کلیسا موجب شهرتش شدن. یک تفکری در جهان غرب بین علم و ادیان وجود دارد به نام تضاد علم و ادیان، تضاد علم و دین. منشأش گفتار و عقاید ارباب دینه، دینهای محرفه. من به دو نمونه، یکی از عقاید مسیحیت و یکی هم نسبت به عقاید یهودیت اشاره میکنم. سالها در قرون وسطا ارباب کلیسا بر این عقیده بودن که زمین محور ثابته، ثباتش هم به خاطری که کلیسا در زمین قرار داره، کلیساها نمیتوانند دور چیزی بچرخن، بلکه عالم باید دور کلیساها بچرخه. به همین سادگی، به همین سادگی. من حالا نگاه میکنم به یک نظر ابتدایی، میبینم خیلی اینجا مادر وجود نداره، بیشتر خواهر هستن. یعنی حالا انشاءالله اگر ازدواج نکردید ازدواج بکنید، اگر ازدواج کردید بچه دارید و حالا بچه هاتون بزرگ میشن، خیلی دیر نیست، به زودی اتفاقات انشاءالله به نحو خوبش برای زندگی همه تون اتفاق بیفته و آقایون هم از بکنم همینطور. حالا اگر بچه هاتون خواستن انجیل بخونن خیلی ناراحت نشین، اگر من بخونم انجیل بخونم بذار انجیل بخونه، ولی بهش بگو مردانه کار کن، انجیل بخونی قرآن هم بخون. اگه بخواد تورات بخونه بس تورات بخونه، چرا چه اشکالی داره، بس تورات بخونه، هیچ دیگران نباشید، هیچ دیگران نباشید، باطل هیچی برای گفتن نداره. چرا میترسی؟ چرا میترسی؟ باطل هیچی برای گفتن نداره، هیچ، با خیال راحت بخون عزیزم، خودم میرم برات میگیرم، تمام. حالا این بچه ها برن، جوان ها برن بخونن، چی پیدا میکنن تو انجیل؟ چی پیدا میکنه؟ تو تورات چی پیدا میکنه؟ چیز خاصی پیدا نمیکنه، هیچ چیز خاصی پیدا نمیکنه. یه خدا از آسمان اومد پایین، حالا تردید از منه، یا با یعقوب کشتی گرفت یا با داوود، با یکی از دوتا. خدایی که با پیغمبرش کشتی میگیره بر بپرست، حواسش پرت شد، پیغمبر کنده خدا رو کشیدش از سینه‌اش، گفت بده بلند شو از سینه ما، ملائکه میان زشت. این خداشناسی و نبوتی است که تورات ارائه میکنه. پس بخونه، اگه عقل داشته باشد و انصاف داشته باشد مثل شما میخند، اگه اناد داشته باشه تو خانه نوح هم باشه اتفاقی نمیفت. پس از چی میترسی؟ اگه عقل و انصاف باشه تو کاخ فرعون باشه میشه یکی از چهار زن بهشتی، آسیه بنت مزاحم. و اگه عقل و انصاف نباشه تو خونه نوح باشه، وصله نوح باشه، میگن لیس من اهلک. پس بس بخونه، ولی بهش بگو پسرم عزیزم قرآنم بخون. خب ارباب کلیسا با دانشمندان مخالفت میکردن. سیطره رسمی علمی کلیسا بر تفکر اون روز اروپا، اون موقع آمریکایی وجود نداشت، اون روز اروپا که اینقدر اون دوران سیاه خودشو تعبیر میکنن، اسم خاص براش گذاشتن قرون وسطا. اونجا دانشمندا آزاد نبودن در اون زمان هر حرفی رو بزنن، و اگر میزدن اولا مخالفت میشد، ثانیا تا پای اعدام میرفتن. خب محدود کردن دانشمندان باعث شد که افراد نسبت به کلیسا یک حس انتقام‌جویی داشته باشن، تا در دوران رنسانس این انتقام‌جویی رو انجام دادن. یعنی کاری کردن که کلیسایی که اگر در مقابلش تئوری بیان میشد که در کتاب مقدس نیامده بود یا ارباب کلیسا قبول نمی‌کردن، طرف رو حبس می‌کردن، تفتیش عقاید مال اون موقع است، اعدامش می‌کردن، برمیگردونش اون نظریه علمی. تا در رنسانس ورق برگشت، دیگه کلیسا اقتدارش از دست داد. در اوایل دانشمندان یه حس انتقام‌جویی داشتن که پدر کلیسا رو در بیارن، که آورد. اونا می‌خواستن تعارض داشته باشن، نشد. یعنی ارباب کلیسا، تا نظریه داروین مطرح شد. نظریه داروین که مطرح شد، ارباب کلیسا اینو مستمسک قرار دادن. ما نگفتیم اینا ملحدن؟ ما نگفتیم اینا چه هستن؟ نظریه ضد دین بودن فرضیه داروین از کلیسا نشأت گرفته، نه از بین طبیعی دانان. اونا می‌خواستن در واقع دانشمندان رو که در دوره رنسانس از سیطره کلیسا خارج شدن و به یوه خودشون برگردونن، دنبال مستمسک میگشتن. این تعارض علم و دین از اینجاست، یه حس انتقام جوییه اینا بر اونا. شما اخیرا میشنوید در تلویزیونا، مثلا شاید زیاد بشنوید، که البته دیگه الان کلیسا اون اقتدار رو نداره، ولی خب در مقابل دانشمندان اقتدار رو دارن. گاهی فضاحت ها و رسوایی های اخلاقی رهبران کلیسا رو چیکار میکنن؟ مطرح میکنن. چرا؟ این فقط به خاطر انزوای بیشتر رهبران کلیسا است. این فقط به خاطر اینه که بخوان با دین بیشتر مخالفت بکنن، ولی هیچ هدف دیگه ندارن. هر از گاهی مثلا رسوایی های اخلاقشون رو مطرح میکنن. میخوام بگم این تعارض هنوزم وجود داره، تعارض دین و علم. از مسیحیت به خاطر این مطلب مطرح شده. در یهودیت بحث تحریفه، عقاید تحریفی. مثلا مرحوم آقای مطهری، ایشون یه مطلبی رو در کتاب شناخت خودشون مطرح میکنن، میگن که در تورات یه تحریفی واقع شده که به نظر من برای جامعه بشری زیانبارتر از این تحریف چیزی اتفاق نیفتاده. بعد این مسئله رو به قلم خودشون شرح و بسط میدن. شو می‌فرمایم بگید که هم در تورات و هم در کتاب شریف قرآن داستان حضرت آدم و هبوط ایشان از بهشت نقل شده. هر دو، حضرت آدم به همراه همسرشون سلام الله علیهما، البته داستانهایی هم که در زبان مردم نسبت به این دو بزرگوار، امنا آدم و پدرمون حضرت امنا حوا و پدرمون حضرت آدم علیه السلام وجود داره، خالی از پیرایه های اساطیری نیست. اینا موجودات آسمانی بودن، موجودات آسمانی بودن و هیچ تردیدی هم در این معانی نیست. خیلی بیتوجه و غافلانه نسبت به این دو شخصیت بزرگوار و ارزنده نظام و خلقت صحبت نکنید. بیگت بی که در بهشت بودن، هم قرآن رو میگه هم تورات. حالا این بهشت چه بهشتی بوده در مباحث تفصیلی به جای خودش، بهشون دستور میرسه آقا همه چی مال تو، این درخت رو بی خیال بشید، حالا فارسی شید دیگه اینو بلش کنید. این هم تورات بگی هم قرآن، ولی جناب آدم نزدیک میشن به درخت، میخورم، میگم خب حالا آقای آدم از شما بعید بود این کارو بکنید، ما از شما توقع نمره 20 داشتیم، توقع نمره 19 و نیم نداشتیم، شما 19 و نیم شدیم، خب حالا چیکار کنم؟ حالا اساس تو اینجا بعد برو، چون توقع نداشتیم دیگه. چشم میرم. اینجا تحریف شروع میشه. او درخت چه درختی بود؟ از متون دینی ما و قرائن قرآنی ما برمیاد که این درختی که جناب آدم منع شده بود بهش نزدیک بشه، جنبه شهوانی داشته، به جنبه حیوانی انسان برمیگشته، چیزی نظیر حرص و حسد و کبر بوده. گفتن نزدیک این درخت حسد نشی، حسود بشی، نزدیک این حرص نشی، حریص بشی. شد تسفل پیدا کرد، منتها اصلا این ناظر به جنبه چی انسانی بوده؟ جنبه حیوانی انسان بوده. یهودی ها اینجا تحریف میکنن، میگن نه، اون درخت ناظر به جنبه انسانی انسان بوده، جنبه تعالی داشته. خدا آدم رو خلق کرد، یک، خدا آدم رو تو بهش قرار داد، دو، ولی خدا دو تا چیز برای آدم نمیخواست، یک معرفت، دو جاودانگی. یهودی ها میگن این درختی رو که خدا گفت نزدیکش نشو، درخت معرفت بود، آدمم رفت از این درخت میل کرد، چشمش باز شد، اوه تازه ما خدا آدم شدیم، ما تا حالا هرچی خدا میگفت گوش میکردیم، حالا میفهمیم، خودمون میفهمیم چی خوبه چی بد، خودمون میفهمیم چه کاری خوبه چه کاری زشت. معرفت بده کرد. خدا به ملائکه گفت ببین این چشش باز شد، الان میره سراغ کمال دوم، جاودانگی، برای که به جاودانگی نرسه بفرستی بهش تو دنیا، فی امان الله بودن برو دنیا. همین جمله برای غربی ها تبدیل شد به تضاد بین علم و دین. دین یعنی تعبد و کورکورانه دستور خدا را اجرا کردن، علم یعنی با چشم باز ولو مانند خوک زندگی کردن. اینو میگن شرافتی بر او داره، به نحوی که ضرب المثل داره. من دو سه تا از ضرب المثل های اروپایی ها رو بگم. یک، ضرب المثل اول این است که انسان اگر سقراطی باشد مفلوک و گرسنه، بهتر از این است که خوکی باشد برده. یعنی علم اگر موجبات فلاکت دنیوی شما رو فراهم کرد، ارزشش بیش از این است که دین موجبات سعادت آخرت شما فراهم کنه. من یک روز زندگی کنم چشمهایم باز باشد، بهتر است از این که یک عمر چشمهایم بسته باشد و کور باشم، که بعد میخواهم در بهشت زندگی کنم. یعنی مسیر دین یه مسیر اطاعت کورکورانه است. این تضادها به خاطر تحریفهایی است که دانشمندان و رهبران ادیان یهود و مسیحیت ایجاد کردند. و الا این تضاد در دل اسلام وجود ندارد. او تعارضهایی هم که دانشمندان علوم جدید دارن در واقع با کلیسا و چی دارن؟ با مسیحیت دارن، چون اونها اصلا آشنایی با دین اسلام ندارن، اصلا نمیدونن دین اسلام چیه. تسری دادن این گونه تضادها به دین اسلام یک نحوه شیطنت سیاسی است که از ناحیه برخی از به ظاهر روشن فکران در انجام میشه. این اصلا هیچ ربطی به بحث دینی نداره برادر من. نمونش همین نظریه داروین. از نظریه داروین هرگز الحاد در نمیاد، اما چرا در بعضی از محافل علمی ما به این چنین الحادی پافشاری میشه؟ اینا رو خیلی بهش دقت بکنید در این چهار نکته که عرض کردم تا بقیه بحث. الحمدلله رب العالمین.